رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، ملی احراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استودیو طاهر روشان در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. احتجاج اعضای ولسی جرگه به خاطر عدم معرفی اعضای باقی مانده کابینه برای دریافت رأی اعتماد امروز برای سومین روز ادامه یافت. در این رابطه صحبت کارشناسان و هم اعضای حکومت را خواهید شنید و هم گزارش خواهیم داشت در رابطه به این که ایران دیروز تعداد دیگری از زندانیان محکوم به اعدام را حکمشان را صادر کرد، که صدای زندانیان افغان در ایران را در این رابطه خواهید شنید. از تحولات دیگر هم گزارش داریم، اما در شروع به خبرها توجه کنید. خبرهای افغانستان از فرشته ندا.
سلام، توجه نمایید به سرخط چند خبر. رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید که با رئیس جمهور کرزی در مورد حل مشکل معرفی وزرای باقی مانده کابینه صحبت کرده است. رئیس جمهور افغانستان و قماندان نیروهای بین المللی در این کشور وضعیت امنیتی را مورد بررسی قرار دادند. نماینده خاص سازمان ملل برای افغانستان با مقامات بلندپایه ایرانی دیدار کرده است. و در اخبار جهان میشنوید که اداره انرژی اتمی ایران میگوید که درباره غنی‌سازی ایرانیم خود ناوقف امروز به اداره بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع خواهد داد. مشروع اخبار. با آنکه اعضای ولسی جرگه افغانستان برای سومین روز به اعتصاب خود ادامه داده و هیچ برنامه‌ای را در آجندای کاری خود شامل نساخته است، رئیس ولسی جرگه میگوید که با رئیس جمهور کرزی در مورد حل مشکل معرفی وزرای باقی مانده کابینه صحبت کرده است. محمد یونس قانونی امروز گفت که رئیس جمهور کرزی وعده سپرده است که به زودی 11 تن از اعضای باقی مانده کابینه را به هدف کسب رأی اعتماد معرفی خواهد کرد، اما وی تاکید کرد که سکوت وکلا همچنان ادامه می‌یابد. این در حالی است که سخنگویان رئیس جمهور کرزی گفتند که وقت بیشتر برای معرفی 11 وزیر باید داده شود. وزارت داخله افغانستان میگوید که در نتیجه یک کمین مخالفین مسلح در ولایت فاریاب حداقل یک تن از افراد ملکی کشته شده و دو تن دیگر جراحت برداشتند. در یک اعلامیه که از وزارت داخله افغانستان در این رابطه به نشر رسیده آمده است که این رویداد روز گذشته در ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب به وقوع پیوسته و 4 تن از ساکنان محل نیز در این جریان لادرک شدند. مسئولیت این حمله را تا کنون کسی به عهده نگرفته و از سرنوشت افراد لادرک شده نیز گزارش در دست نیست. در این حال از کشته شدن 3 فرد ملکی دیگر در نتیجه فیر افراد مسلح بالای یک موتر در ولایت بغلان نیز خبر داده شده است. گفته شده است که این رویداد در منطقه باجگه ولایت بغلان رخ داده است. رئیس جمهور افغانستان یک جا با شماره از وزرای کابینه و قماندانان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان وضعیت امنیتی در کشور به خصوص وضعیت امنیتی در قندهار و هلمند را مورد بررسی قرار داده است. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان خبر داده است که در این اجلاس در مورد هماهنگی میان نیروهای افغان و بین المللی و همچنان تدابیر برای راه اندازی جرگه مشورتی صلح بحث‌های زیاد صورت گرفته است. وضعیت امنیتی در ولایت هلمند و قندهار در حال مورد بررسی قرار می‌گیرد که نیروهای بین‌المللی خود را برای اجرای یک عملیات وسیع در قندهار آماده می‌سازد و در این حال مردم در هلمند نیز از ناامنی‌ها در برخی از ولسوالی‌ها شکایت دارند. نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان که به تازگی از ایران دیدار داشت، در مورد مسائل وابسته به همکاری‌های منطقوی و نقش سازمان ملل در افغانستان با مقامات ایرانی در تهران صحبت کرده است. نظیف الله سالارزی، یک سخنگوی سازمان ملل متحد در افغانستان، به رادیو آزادی گفت که استیفن دمستورا سفر 2 روزه خود را به ایران پایان داده و به کابل برگشته است. به گفته وی در این سفر آقای دمستورا با شماره از اعضای پارلمان مقامات و مقامات وزارت‌های داخله، خارجه و مسئولین مبارزه با مواد مخدر ایران دیدارهای را انجام داده است و ایران را یکی از همسایه‌های مهم افغانستان توصیف کرده، اما در مورد توضیحات داده نشده است که آیا نماینده خاص سازمان ملل برای افغانستان در مورد اعدام افغان‌های زندانی در ایران هم صحبتی داشته یا خیر. و به اساس گزارش اتحادیه صرافان شهر کابل، اسعار خارجی در بدل پول افغانی به این ترتیب معامله می شود: 1 دلار آمریکایی 46 افغانی و 5 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 57 افغانی و 70 پول، 1 پوند استرلینگ 66 افغانی و 40 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 44 افغانی و 60 پول و 1000 کلدار پاکستانی 545 افغانی. این بود اخبار داخلی افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم جاوید نعیمی تقدیم می نماید.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. اداره انرژی اتمی ایران میگوید که در باره پلان غنی‌سازی یورانیم خود در خارج از این کشور ناوقت امروز به اداره نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد اطلاع خواهد داد. این پلان هفته گذشته میان ایران، ترکیه و برزیل امضا شد و بر اساس آن ایران بیش از نصف یورانیم کمتر غنی شده خود را برای مراحل بعدی به ترکیه خواهد فرستاد و در بدل آن مواد سوخت هسته‌ای را دریافت خواهد کرد. با وجود این توافقنامه ایران میگوید که به غنی‌سازی ادامه می‌دهد. این امر موجب ایجاد تردیدها در خصوص این معامله شده و واشنگتن چند روز پس از اعلان این پلان از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا تحریم‌های تازه را علیه ایران وضع کند. سخنرانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران امروز در جنوب آن کشور توسط اخلالگران قطع شد. احمدی نژاد به یک اجتماعی با شرکت صدهاتن در خرمشهر سخنرانی میکرد و در این هنگام گروهی از افراد شعارهایی را سر دادند که آنها بیکار هستند. با آنکه سطح بیکاری در ایران 25% است، تظاهرات مردمی در این کشور که با مشکلات اقتصادی روبروست ندرتاً صورت میگیرد. یک مقام آمریکایی میگوید تعداد از اساکر این کشور با یک قطعه از راکت‌های پاتریوت به پولند رسیدند تا عملیات آزمایشی را با نیروهای پولندی انجام دهند. این ماموریت شامل استقرار بیشترین اساکر آمریکایی در پولند بعد از عضویت این کشور در ناتو است. اندرو پاول، سخنگوی سفارت آمریکا در وارسا میگوید قطعه راکت‌های پاتریوت به روز یکشنبه به پایگاه موراک در شمال پولند رسید. موراک در 60 کیلومتری شهر کالینینگراد روسیه قرار دارد. به همین خاطر مسکو خشم خود را در خصوص نصب این راکت ها در نزدیک قلمروش ابراز کرده است. واشنگتن حمایت صریح خود را به خاطر دفاع از کوریای جنوبی نشان داده است. این موضوع بعد از آن صورت می‌گیرد که کوریای شمالی متهم شده که یک کشتی کوریای جنوبی را در ماه مارچ غرق کرده و در نتیجه آن 46 تن کشته شدند. قصر سفید می‌گوید که عکس‌العمل کوریای شمالی به خاطر قطع روابط تجارتی با کوریای شمالی و ممنوعیت روی استفاده از آب‌های این کشور توسط کشتی‌های کوریای شمالی یک اقدام کاملاً مناسب است. در چین، هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در سفرش به پکن از چین خواسته است تا با جامعه بین المللی یک جا شده و اقدام کوریای شمالی به خاطر غرق ساختن کشتی کوریای جنوبی را محکوم کند. کوریای شمالی هم یکی از موارد فوری نگرانی است. پارسال ما با هم مشترکاً کار کردیم تا قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را علیه آزمایش هسته‌ای کوریای شمالی تصویب کنیم و امروز ما با یک چالش جدی و تحریک‌آمیز به خاطر غرق ساختن کشتی کوریای جنوبی روبرو هستیم. پس ما باید مشترکاً با هم کار کنیم تا با این چالش پاسخ بدهیم و اهداف مشترک خود را برای صلح و ثبات شبه جزیره کوریا تقویت کنیم. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هم دستور بررسی پالیسی‌های اردوی آن کشور در برابر کوریای شمالی را صادر کرده و گفته است که نیروهای نظامی ایالات متحده با کوریای جنوبی به خاطر جلوگیری از تجاوزهای آینده کمک خواهند کرد. و استرالیا میگوید یک دیپلمات اسرائیلی را به خاطر استفاده از پاسپورت جعلی از آن کشور اخراج خواهد کرد. گفته می‌شود این مرد با پاسپورت جعلی استرالیایی در قضیه قتل یک مقام ارشد گروه حماس دست داشته است. استیفن اسمیت وزیر خارجه استرالیا با پارلمان آن کشور گفت تحقیقات پلیس نشان می‌دهد که اداره استخبارات اسرائیل در عقب استفاده از 4 پاسپورت جعلی استرالیایی قرار دارد و مظنونین از این پاسپورت‌ها در قتل محمود المباح در دبی استفاده کردند. وزیر خارجه استرالیا همچنان می‌گوید که کشورش دوست اسرائیل باقی خواهد ماند، اما به گفته او هیچ حکومت استفاده از پاسپورت جعلی خود را تحمل کردن نمی‌تواند. پیش از این بریتانیا در ماه مارچ یک تبعه اسرائیلی را به خاطر عین مسئله از آن کشور اخراج کرده بود. خبرهای این ساعت را شنیدید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر به صفحه اینترنتی ما بزنین. آدرس ماست azadiradio.com.
خبرهای منطقه و جهان را از جاوید نعیمی شنیدید. ساعت 3:09 است. به ادامه برنامه توجه کنید. از این تحولات گزارش هایی داریم به شما. ها حامد کرزی گفته است به زودی 11 وزیر دیگر را برای کسب رأی اعتماد به شورا معرفی می کند. زندانیان افغان در ایران می گویند برای 4 زندانی دیگر افغان حکم اعدام امروز به اجرا گذاشته شده است.
دو تا اینا همیت جوان هست که دست و صورت اینا بزن داغ می زنن. یک جوان که 18 سال داره اور می بره اعدام می دن. دولت افغانستان چی به درد ما خود؟ یک ایت کوچکترین ایت ما ندیده یک روز بیاینده از زندانی بازخواست کن.
50,000 مهاجر افغان از ایران و پاکستان در دو ماه اخیر به افغانستان بازگشتند. صدها خانواده سیلاب زده در فاریاب در فضای باز و در وضع ناگوار به سر میبرند. برنامه های ورزش و زن و زندگی را هم در این ساعت میشنوید. ما را همراهی کنید. طوری که در خبرها شنیدید، ولسی جرگه افغانستان برای 30 روز امروز هم هیچ موضوعی را شامل اجندای کاریش نساخت و اعضای این جرگه به احتجاجشان ادامه دادند. هیئت اداری ولسی جرگه گفت که شماری از نماینده های مردم در دیدار با حامد کرزی در مورد معرفی اعضای باقی مانده کابینه به این جرگه و سایر مسائل صحبت کردند. نماینده های مردم در ولسی جرگه در اعتراض به معرفی نشدن 11 عضو باقی مانده کابینه برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه و برخی مسائل دیگر که به گفته آنها حکومت در مورد آن توجه ندارد، از روز شنبه تا کنون جلسات را در سکوت ادامه دادند. جزئیات بیشتر در این مورد از سید فتح محمد بها.
با وجود ادامه راه‌اندازی جلسات ولسی جرگه در سکوت و احتجاج نماینده های مردم برای 3 روز، هیئت اداری و شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان با رئیس جمهور کرزی دیدار کرده و در مورد معرفی فوری اعضای باقی مانده کابینه و این جرگه با وی صحبت نمودند. جلسه عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه نیز مانند روزهای شنبه و یکشنبه به شکل سکوت و بدون آجندا راه‌اندازی گردید. اما محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه گفت که رئیس جمهور در دیدار با وی تعهد نموده که اعضای قیمانده کابینه را به زودترین فرصت غرض گرفتن رأی اعتماد به این جرگه معرفی میکند.
امرای رئیس من مسئله اعتراض و احتجاج شما و کلای محترم را مطرح ساختم و یک بار دیگر تقاضا کردیم که فرستادن لست کابینه هرچه سریع تر اقدام شوند. مجددن رئیس وعده کردند که ما این کار انجام میتونم و باید ما منتظر اقدامات عملی در این خصوص باقی ببانیم.
اعضای ولسی جرگه افغانستان از روز شنبه به این طرف در اعتراض به معرفی نشدن اعضای باقی مانده کابینه و عدم حضور محمد کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور و رئیس کمیته حالات اضطرار به این جرگه دست به احتجاج زده و جلسات خود را در سکوت راندازی کردند. آنها میگویند تا زمانی که 11 عضو باقی مانده کابینه غرض گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی نگردند، احتجاجشان همچنان ادامه خواهد داشت. آقای قانونی با اشاره به این مسئله گفت که رئیس جمهور در دیدار با نماینده های مردم خواستار معرفی برخی از نامزاد وزرا به ولسی جرگه است که قبلا از سوی این جرگه رد گردیدند.
یک بحثی که در اوج اونا نگرانی خود نشان دادند در این مورد که بعضی از وزرا، خصوصا بعضی از خوارایی که در اون لیست قبلی بودند، شایستگی خود دارند و علاقمندی خود نشان دادند که ای کاش شانس به این می بود که اینا دوباره برای شما معرفی میشد. نظر به اصول وظایف داخلی ما دوباره نمیتونیم میره زیر بحث بگیریم جز ای که با دو سلسه کل آرا یک تعدیل در اصول وظایف داخلی بیه.
جنجال ها بر سر معرفی نشدن اعضای باقی مانده کابینه به ولسی جرگه نخستین تنش میان حکومت و ولسی جرگه افغانستان نیست. پیش از این آوردن تغییرات در قانون انتخابات از سوی رئیس جمهور کرزی نیز از جانب نماینده های مردم پذیرفته نشد و این به یک مسئله جنجال برانگیز مبدل گردید. هرچند ولسی جرگه خواهان معرفی 11 عضو باقی مانده کابینه در زودترین فرصت است، اما مقام ها در ریاست جمهوری افغانستان این مدت را اندک خوانده و گفتند که انتخاب وزرای باقی مانده نیاز به وقت و دقت بیشتر دارد.
گزارشی بود در رابطه به این که ولسی جرگه افغانستان بر رسم اعتراض همچنان خاموش است. دو مورد، یکی معرفی نشدن به موقع فرست نامزد وزیران و یکی به موقع معرفی نشدن فرست نامزد وزیران و دیگر نیامدن معاون دوم ریاست جمهوری که رئیس کمیته اضطرار هم است. ولسی جرگه را این هر دو مورد خاموش ساخته است. قبلا هم بگومگوهای میان ولسی جرگه و حکومت افغانستان موجود بود، اما نه به این گستردگی. حالا چرا؟ مصطفی صدیقی از عبدالستار خواصی منشی ولسی جرگه افغانستان در یک گفتگوی تلفنی پرسیده است.
قسمی که شما آگاهی داریم در رابطه با دو موضوع مشخص و عمده و بسیار مهم که یک سرازیر شدن سیلاب های متحش در کشور و جان هزاران تن از مواشی و جان همتن های ما را گرفت و بالاخره خسارات مالی و جانی را در کشور وارد کرد. حس وطن دوستی و حس مردمداری و مردم دوستی که دارن خواستن که از کمیته محترم اصرار طلب معلومات شون و بخواین که اینا به حالت اصرار افغانستان چه نوع رسیدگی کردن، پولی که مصرف کردن شفافیت از این چطور بوده، آیا عدالت تأمین شده. بنان ولسی جرگه پیشنهادشی بود که آقای خلیلی نه به عنوان معاون دوم رئیس جمهور بلکه به عنوان رئیس کمیته حالت اضطرار در افغانستان با اعضای تیمش با اعضای کمیتهش تشریف بیاره و به نماینده های ملت افغانستان توضیحات را ارائه بکنه.
اما جناب خواصی ببخشید کمی جمع ما میخوایم یک سوال بکنم از شما که برخی از حقوقدان ها میگن که از لحاظ حقوقی پارلمان نمیتونه که معاون رئیس جمهور را ولو که رئیس کمیته اصرار هم باشه به پارلمان بطلبه. چی میگن در این مورد؟
البته اگر حقوقدان ها همچی استدلال را میکنن درست ما موافق هستیم، ولی آقای خلیلی باید از این پست کنارگیری بکنه، استعفای خود را نشان بده و مردم افغانستان نشان بده که ما دنبال گرفتن مواقف نیستیم، ما دنبال کار نیستیم که به ضرر و یا به مشکلات مردم افغانستان زیاد میبخشه. اینا از این پست استعفا بدن رسما، یک وزیر و یک اعضای کابینه را باید رئیس کمیته اصرار تعیین بکنه تا اونا در برابر ملت و نماینده ملت مسئول باشند. وقتی که اینا این پست اشغال میکنن و به خود کسرشان میدانن آمدنشان به پارلمان، شما چه قضاوت میکنید با این حالت ملت مردم افغانستان رسیدگی چه طور صورت بگیره؟
یه عمده ترین موردی هست که شما تا بال سکوت اختیار کردین؟
یک مورد مهم که مهمتر از کمیته اصرار آمدن کابینه هست. شما میبینید که کشور در یک سردرگمی بسر میبره، ولسی جرگه به احتجاج خود اعتراض خود ادامه داده.
خب فکر میکنین سکوت شما چه کار خواهد کرد؟ چقدر مطمئن هستین که با کوبیدن بر روی میزهای پارلمان درب ریاست جمهوری را هم محکم بکوبین و جواب بشنوین؟
شما میدانین که این یک حرکت مدنی است و طبیعی است که دنیا به این قضیه متوجه خواهد شد. این اقدام است که به خاطر منافع مردم و به خاطر از اینکه ما حکومت را میخواهیم از سردرگمی و سرپرستی به یک طرف روشنایی و یک حاکمیت که واقعا تمثیل اراده مردم و حاکمیت ملی است، این ما به او سمت میخواهیم سوق بدیم و سمت سوق بدیم به او لحاظ این حرکت مدنی است و انشاءالله.
خاموشی شما جناب خواصی، خاموشی شما چه اقدام دیگه را در پی خواهد داشت اگر نامزد وزیران به شما معرفی نشن؟
فردا ما کمیته رؤسای داریم که انشاءالله در کمیته رؤسای تصمیم خواهد گرفته شد که چه تصمیم بعدی را باید حال خود داشته باشه.
و این روزها شاید بدامنی های در کابل و دیگر نقاط بوده ایم جناب خواصی، با توجه به این مسئله ادامه تنش میان ولسی جرگه و حکومت کار را به کجا خواهد کشند؟
البته مسئولیت برمیگرده به ارگانی که به خواسته های ملت افغانستان که از طریق نماینده هایشان میشه پاسخ مثبت نمیده. البته این جوابگویی را باید حکومت بکنه نه پارلمان.
عبدالستار خواصی منشی ولسی جرگه بود که در رابطه به اختلاف حکومت و شورا صحبت میکرد. حکومت چی میگوید؟ چی وقت فهرست نامزد وزیرها را میفرستد؟ از سیامک روی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان هم در مصاحبه با رادیو آزادی میشنوید.
رئیس جمهور اسلامی افغانستان کارهای مهم و مشکل وزیر بود، کارهای کشوری بود، سفرهای بود که بالاخره به تاخیر افتاد. شما زیاد نبرید که دو بار هم رئیس جمهور اعضای کابینه و پارلمان مخصی کرد که متاسفان زیاد شده به وزرای خوب و بخزبه ما رای نگرید. این رئیس جمهور در وضعیت دشوار قرار داد. حالا رئیس جمهور از مدتی است که در جستجوی افرادی است با معیارهای خاصی که خودش در نظر دارد.
یعنی کی خواهید فرستاد فهرست بالاخره جناب هروی؟
ادامه کار راه حل این بحران است. رئیس جمهور یک کار میکنه و اما این جزو وزیرهای سیدیروز یا سروز یا دعروز رئیس جمهور تعیین میکنند. ما فکر میکنیم که بیشتر واکنشی است تا اینکه این یک رسام کاملا قانونی باشه یا با اساس تجربه عمل باشه. رئیس جمهور در صدر قوای قضاییه قرار داره. ماده قانونی هم گفته نشده که در این مدت رئیس جمهور گفته باید پارلمان بخواسته. ما وزرای سفارت داریم که تصمیم یا سوالی هستن کارهای خود پیش بودن در گذشتن به این فساد تجربه داشتن. خب وضعیت کاری پیش آمده که ما در یک عمل انجام شده قرار داریم. از یک طرف کابینه معرفی نشده، اما از طرف دیگه پارلمان رفته و دروازه خود بسته و سکوت اختیار کرده. و بنفع حکومت
است و نه بنفع پارلمان. منشی ولسی جرگه افغانستان به ما گفت که عواقب ادامه تنش میان پارلمان و حکومت و دوش حکومت خواهد بود. چی است نظر شما؟
به دیدگاه ایشان است ما به باور نیستیم وقتی دروازه خود پارلمان میرنده ما فکر میکنیم پاسخگو پارلمان است. در قسمتی که تاخیر و معرفی کابینه به وجود آمده این جوابگو ما است. هر کدام ما باید از نو کارکرد خود جوابگو باشیم. بله این که دروازه پارلمان خودشان بستن و یا سکیت اختیار کردنی ما جوابگو نیستیم. جوابگو خود هیئت رهبری پارلمان است.
سیامک کروی معاون سخنگوی ریاست جمهوری بود و معضلای حکومت و شورا و تأخیر در فرستادن فهرست 11 وزیر دیگر کابینه برای کسب رأی اعتماد به شورا.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
زندانیان افغان در ایران در صحبت با رادیو آزادی گفتند برای 4 زندانی دیگر افغان در ایران دیروز حکم اعدام صادر شد که به قول زندانیانی که هنوز حکم خودشان جاری نشده است این 4 تن امروز قرار بوده که اعدام شوند. به صدای یکی از زندانیان افغان در محبس یزد در این رابطه گوش دید.
ما از یزد است ببینید بنده خدا دو ماجلتر اینا برد بر اعدام. بعد دوباره گویدام اینا شکسته آورد اینجا دولت جشن گیری و چیکار که شما اعدام شما شکست. حالا امروز میشه میگه 2 ساعت میشه اینا برده بر اعدام. 4 تا افغانی هستن نه مسلحانه باور کو به جای یک نفر خود ما حاضر و قسم بخورو که اصلا نه از این مواد خبر داشته نه هم از او بوده. این توجهانی هم هسته که یعنی 20 سال 18 سال نداره همین یکی که من میگم میخوامی 18 سالم نداره بر برده بر اعدام. اصلا ما افغانی ها هم رابطه دار میبینم دیگر خود ولی این 4 تا افغانی را ما چی میفهمه؟ این دولت افغانستان میگه افغانی ها به در مینا رسیدگی مینا بیشتر اصلا درد ما میفهمید درد این حفظ که میکشه ما خواهمی تا خود ما فیلن زیر حکم ایدام هستیم. ایدام یک درجه معلومی درجه تایید بشه یا ایدام بکنه. این هم که ایدام میکنه این هم ایدام یک درجه بود. خود دولت افغانستان جلو کلام شما رو گرفت وقتی آمادگی میگیره کم مگیر ایدام که در مورد از این آقا سیده در مورد از این 4 نفر ایدامی کال برده به خدا قسم اینا نه فامیل ما هستن نه هیچی. به خدا عشق مادر ماده از بس که میفهمی اما دو تا نامیت جوانه هست که دست و صورت اینا بزنین داغ میزنن. اصلا به دل از دولت افغانستان به رژیم جوانه نمیسوده. به خدا قسم عشق مادر ماده عشق مادر ماده نه به خاطر خودم نه به خدا ما اون لفته قد گریه که خدا میفهم یک جوانه که 18 ساله داره اور میبره ایدام میده. دولت افغانستان چی به درد ما خود یک ایت کوچکترین ایت ما ندیده یک روز به این از زندانی باز خواست که شما چی کار شده چی کار نشد. این سفارت افغانستان هیچ کار نمینه اینا سبا ایدام مینه یا فردا میمیره ایدام مینه بعد از روز دیگه اینا چی کار جواب نمیده. اصلا ما در دفعه زنگ زده 1000 دفعه پشت خط هست تلفن اینجا یک 120 نفر 150 نفر نوبت میگیره نمیرسه ما هم 50 دفعه میگه جواب ما نمیده.
یک زندانی افغان در ایران بود که در رابطه به جاری شدن حکم اعدام برای 4 افغان هم‌اتاقیش دیروز با رادیو آزادی صحبت کرده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با نشر اعلامیه گفته است در 2 ماه اخیر 50,000 پناهنده افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند. به گفته مسئولان کمیشنری سازمان ملل متحد با در نظر داشت شمار بازگشت کنندگان در 2 ماه اخیر میزان عودت کننده ها نسبت به سال گذشته افزایش را نشان می دهد. فوزی احسان در این رابطه با نادر فرهاد سخنگوی کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان مصاحبه ای دارد.
محترم نادر فرهاد، به اساس گزارشی که شما به تازگی منتشر کردین ارقام عودت کننده ها از ایران و پاکستان افزایش یافته، لطفاً بر ما معلومات بیشتر بدین، ارقام درستی را برای شنونده های رادیو آزادی بدین که به چه تعداد از مهاجرین برگشتن و چی انتظار دارین، چقدر مهاجرین تا سال جاری برخواهند گشت از دو کشور ایران و پاکستان.
دو ماه دقیقاً 2 ماه و 1 روز میشه ما برنامه بازگشت داوطلبان افغان ها از جمهوری اسلامی پاکستان مجددا آغاز کردیم، مجددا به دلیل که هم ساله برنامه وارد وقفه زمستانی خود میشه. تا الحال بیشتر از 48,000 افغان پناهنده از جمهوری اسلامی پاکستان عودت داوطلبانه کرده، در حالی که در حدود 2000 یا بیشتر از 2000 افغان از جمهوری اسلامی ایران عودت کردند. یعنی طی 2 ماه از پاکستان و 5 ماهی که از ایران شروع شده این برنامه، بیشتر از 50,000 افغان بازگشت داوطلبانه کرده با دریافت مساعدت از اداره پناهندگان سازمان ملل متحد.
نسبت به سال گذشته تعداد برگشت کننده ها بیشتر بوده یا به همو میزان است؟
با مقایسه به سال 2009 افزایش نشان میده رقم بازگشت افغان ها به ویژه از پاکستان.
دفتر شما یعنی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان چی آمادگی هایی را در داخل کشور فراهم کرده است به خاطر رسیدگی به امور برگشت کننده ها؟ یعنی در داخل کشورم کمک های بر اونا در نظر است برای کسایی که برگشت میکنند؟
از جمله برنامه‌ای که امسال ما روی دست داریم، در حدود 16,000 خانواده را ما مواد ساختمانی دو اتاق، یک دهلیز و یک تشناب، در بعضی از موارد یک اتاق و یک دهلیز، در بعضی از موارد اعمار یک خانه یا یک اتاق اضافه در پالوی خانه ها، در مجموع به 16,000 خانواده تا سال 2010 ما پلان داریم که مساعدت ها را برسانیم برشان. بیشترینش در مناطقی است که زیادتر عودت کننده آمده. ای در پهلوی ازی است که بر هر فرد عودت کننده $100 امریکایی داده میشه.
شما گفتین که برای سرپناه بر از اونا مصرف مواد ساختمانی را میدین، زمین هم برای کسایی که دوباره عودت میکنن به افغانستان در نظر گرفته شده؟ گرفته شده در کدام مناطق؟
بیشتر تاکید ما این است که هرگاه یک فامیل عودت کننده بازگشت میکنه به مناطق اصلیش میرن یا منطقه اصلیشان بازگشت میکنن. اگر امکانات داشته باشن، زمین داشته باشن، ما مواد ساختمانی دو اتاق، یک دهلیز و یک تشنابه برشان میتیم. اگر زمین نمی داشته باشن، بیشتر و زیادتر مربوط میشه به دولت افغانستان که وزارت عودت مهاجرین نمرات زمینی را برشان در ساعات مختلف توزیع کرده در ولایات مختلف، ولی با مشکلات هم پیوسته دارا بوده، یعنی مشکلات هم امرایشان.
بیشتر مهاجرین به کدام ولایات برگشت کردن در سال جاری؟ کسایی که برگشت میکنن بیشترشان از کدام ولایات هستند و به مناطق اصلیشان برگشت کردن یا نه؟
من فکر میکنم که بیشترین عودت کننده امسال به دو ولایت افغانستان آمده، به ولایت شرقی بیشتر رفته که ولایت ننگرهار است، در پهلوی سایر ولایاتی که در شرق افغانستان قرار دارند، در منطقه مرکزی به ویژه در مرکز آمدند، در ولایت کابل که البته به شهر نه، هم به شهر و هم به ولسوالی های مربوط شهر کابل آمدند.
شما در اوایل صحبت هایتان گفتین که نسبت به سال گذشته تعداد زیادی از مهاجرین برگشت کرده در دو ماه. گفتم میشه زیادتر باعث برگشت مهاجرین فشارهایی است که در ایران و پاکستان بر مهاجرین افغان وجود داره، شما این را تایید میکنین؟
ببینین، در از جمهوری اسلامی ایران تنها 2000 افغان بازگشت کرده که رقم خیلی ها محدود است نسبت به کسایی که از پاکستان آمده. بنان جمهوری اسلامی ایران کنار میگذاریم به خاطر اینکه بیشترین عودت کننده 98-97% از پاکستان آمده. دلایل مختلفه گفتن، تعدادشون گفتن که فرصت های بیشتر در داخل سرزمین است و میخوایم بیم، یک تعدادش میگن ما خسته هستیم از دیار مهاجرت، یک تعدادشون میگن امکانات اقتصادی اجتماعی و یا زندگی، سطح زندگی، قیمتی در پاکستان، همه دلایل را عنوان کردن که ما دوباره به سرزمین ما میم. بنان دلایل متعددی وجود داره. در هم شکی نیست که یک تعدادی از عودت کنندگان با مشکلاتی در کشورهای همسایه به ویژه در پاکستان مواجه هستند، ولی میخوایم بگویم که ما اخیرا موافقت نامه سه جانبه را تمدید کردیم. تازه کارتای شناسایی افغان ها به 3 سال دیگه تمدید میشه، یعنی از دید حقوقی و قانونی اونا حق دارن باقی بمانند بدون هر نوع تبعیض، آزار و اذیت و بدون هر نوع فشار.
محترم نادر فرهاد، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، از شما تشکر که معلومات را در رابطه با برگشت کننده ها در اختیار شنونده های رادیو آزادی گذاشتید.
برای رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف طایف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان عزیز، ساعت 3:30 است. به نیمه برنامه رسیدیم. قبل از اینکه سایر گزارش ها را دنبال کنیم و برنامه های هفتوار زن و زندگی و سپورت را به شما شنوندگان گرامی پخش نماییم، همکارم جاوید نعیمی فشرده خبرها را در نیمه ساعت تقدیم میکند.
رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید که با رئیس جمهور کرزی در مورد حل مشکل معرفی وزرای باقی‌مانده کابینه صحبت کرده، اما با این هم اجلاس عمومی امروز ولسی جرگه با سکوت و اعتراض‌ها در این مورد سپری شد. انفجار یک بم امروز در ولسوالی خاک سفید ولایت فرا یک موتر غیر نظامیان را هدف قرار داد که در نتیجه 5 فرد ملکی کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. جرگه مشورتی صلح بنابر عوامل که از سوی مقامات مسائل تکنیکی و لوجستیکی خوانده شده، به چهارشنبه آینده یعنی 12 جوزا به تعویق افتاده است. اداره انرژی اتمی ایران میگوید که درباره پلان غنی‌سازی یورانیم خود در خارج از این کشور امروز به اداره نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد اطلاع داد. واشنگتن حمایت صریح خود را به خاطر دفاع از کره جنوبی نشان داده است. یک مقام آمریکایی میگوید تعداد از اساکر این کشور با یک قطعه از راکت های پتریوت به پولند رسیدند تا عملیات آزمایشی را با نیروهای پولندی انجام دهند. و استرالیا میگوید یک دیپلمات اسرائیلی را به خاطر استفاده از پاسپورت جعلی این کشور از استرالیا اخراج خواهد کرد.
فشرده خبرها از رادیو آزادی بود. حالا هم نگاهی به وضع سیلاب زدگان در ولایت فاریاب داریم. سیلاب ها تعداد بیشماری از خانواده ها را در وضع ناگوار قرار داده است. مردم بدون غذا و بدون سرپناه محتاج به کمک های عاجلند. گزارش خبرنگار رادیو آزادی رحمت الله رها با صدای یکی از سیلاب زدگان آغاز می شود.
اسم من ملا خدیداد از ولسوالی پشتونکوت هستم، از قریه سهار کتلوی. قریه ما به تعداد 600 خانه است. 6 مسجد داشتیم. یک مسجد و مدرسه ما را مکمل همراه قومش که 60 خانه را به کلی از بین برده و به تعداد 40 خانه 50 خانه دیگر هم نیمه از بین برده و به تعداد شاید هزارها جریب زمین هم از بین رفته. به تعدادش 50 یا 60 دونه چهارباغی که امروز میلیون ها چنار چوب مردم از او استفاده میکرد، او را از بین برده. به تعداد 600 مواشی تنها از قریه ما برده. فعلا همون تا بیان شما تا در عرب اقصای میره تا به ایسه قلق و شوردریا انشالله 100 کیلومتر است. همه 100 کیلومتر بر دریا رسای دو طرفه زراعت مردم و حتی از عرب اقصای 20 سیخ خانه را گرفته.
وی همچنان میگوید آسیب دیدگان در حال حاضر با اهل و عیالشان زیر آفتاب سوزان زندگی خود را بسر میبرند.
مردم ما فعلا به تعداد 60 70 خانه که به کلی اینا ما قسم بخورم هانس نمیشم که سایه ندارن بس روشون اطفالای از اینا در میدان به افتای داغ است. دهخانه دارایش کوین همین بود که همه خو از بین رفته صاحب. و متباقی هم که از همین دایمه ها و از همین پشتوها که آب اومده صاحب، همین میسر جر کرده زمینا رو خاک شو برده. شما به چشم سر مشاهده میکنین گلی که به اطراف دریاه همین از زمین اومده صاحب. از زمین هایی که زراعت شده خاک و سوس بوده، همه رو همراه گندمش برده صاحب. همین یک ایده که همین بالای همین قریا که است، اگر در آینده دیوار استنادی نشه یا کانال صورت نگیره، این منطقه 600 خانه که قریه کتلوی امکان داره که از
در همین حال مقامات دولتی فاریاب میگویند آسیب دیدگان برای دو مرتبه کمک های اولیه را دریافت نمودند، اما مردم میگویند این کمک ها خیلی اندک بوده و حتی برای زارعینی که کشت و زراعت خود را از دست دادند تا حال هیچ گونه کمکی صورت نگرفته است.
هیچ کمک نشده در این محیط منطقه نوای خشک از ما است. انشالله به تعداد 60 70 قریه است. تا به این دم به نام دیاقن نشده، تنها دو مرتبه به همه سیلزده های ما مردم بسیار کمک ناچیز شده. تقاضای ما از دولت هم یک این مردمی که آواره و دربدر و بی سرپناه و گرسنه و زراعتش از بین بره و خانهش از بین بره، تقاضای ما از دولت همه یکی باید این مردم یک توجهی صورت بگیره، یک کمکی ده اینا بشه که اقلا اینا از جای سرپناه داشته باشن.
خلاصه هیچ چیز. ما دو دفعه از طرف ولایت دمو مردم کمک شده، یک دفعه از طرف WP، یک دفعه از طرف کمیته استنادی خود ولایت فاریاب. بالاخره یک دفعه 4 باجی گندم رسید، یک دفعه یک باجی گندم و یک باجی برنج مثلا یا پتاگ روغن اینا خود خودتون معلومه مثلا 4 قلم 5 قلمواتی داده کداله. دیگه خاطر خیمه و اینو آنو به کلی شلتر و هده کدن میتونگوستن این گپا به کلی برای فلان وجود نداره. او مردم که در زیر سیل بمانه، در زیر آب بمانه، در داخل لایقه من او مردم خود و جان حال نمیمانه دیگه. بسیار دیگه حالت بد سایب قرار دارن.
اسدالله بهار رئیس اداره زراعت فاریاب با تایید مشکلات آسیب دیدگان که اکثریت آنها زار این میباشند میگوید آنها به مقامات زیربط و دفاتر کمک رسان پیشنهاد نمودند تا کمک های لازم و اساسی را برای متضررین تهیه و توزیع نمایند.
ما اجالتا برای کسایی که در کاتگوری ای و بی قرار داشت و با روزنا کمک ما زمین های زراعتی به درجه سیوم است و ما امید میکنیم که کمک یک بوجی گندم دو بوجی گندم به حالشان کدام سودی نمیبخشه. ما پیشنهاد ما در جلسه سکتور زراعت انکشاف دهات و جلسه انکشافی ولایتی بود که تمام مؤسسات دولتی و غیر دولتی جاهایی که متضرر شدن پروژه های خود اولویت بدن تا مردم از مهاجرت ها و از فقر و از تنگدستی ها نجات پیدا بکنند.
به گفته آسیب دیدگان آنها در حال حاضر به سرپناه مواد خوراکی البسه و کمک های صحی شدید نیازمند بوده و در بخش های یاد شده آن گونه که لازم می باشد از سوی دولت اقدامات جدی صورت نگرفته است.
گزارش بود از وضع ستا خانواده سیلاب زده در ولایت فاریاب که نیازمند کمک های عاجل می باشند. ساعت 3:35 اینجا رادیو آزادی است. شنوندگان گرامی در باقی این ساعت برنامه های هفتواره ورزش و زن و زندگی را شنونده هستید.
سلام و روز بخیر. میزبان شما امید مرزبان در برنامه ورزش ای هفته با شما هستم. در این برنامه از بازسازی چمن حضوری کابل خبری میگیریم و همچنان در رویدادهای ورزشی جهان میشنوید که انتر میلان برنده جام فوتبال قهرمانان اروپا شد. اما پیش از این همه خبرهای کوتاه ورزشی افغانستان و جهان. قرار است مسابقات کرکت تیم افغانستان با سلسله تورنمنت دیویژن 1 در هالند برگزار شود. این تورنمنت در حدود یک ماه بعد آغاز می شود. تیم افغانستان چند مسابقه یک روزه به این سلسله خواهد داشت و مقامات کرکت بورد افغانستان گفتند که تیم ملی کرکت همچنان بازی های 4 روزه را با شماری از تیم ها در هالند برگزار خواهد کرد. یک مقام کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت که در تیم ملی کشور تغییرات نیز به وجود آمده است. مسابقات کرکت سراسری افغانستان در کابل همین اکنون جریان دارد. در این مسابقات تیم‌های کرکت از 24 ولایت افغانستان شرکت دارند. کار سرسبز ساختن چمن حضوری کابل در همین هفته آغاز شد. این چمن از سوی بنیاد عزیزی بازسازی می‌شود. سخنگوی ریاست تربیت بدنی و سپورت افغانستان به رادیو آزادی گفت کار بازسازی چمن حضوری تا 6 ماه آینده به پایانش خواهد رسید. مجیب الله رحمانی گفت بعد از اینکه چمن حضوری بازسازی شود، باشندگان کابل می توانند از آن به حیث یک تفریحگاه استفاده کنند. و لیگ قهرمانان اروپا با قهرمانی تیم فوتبال انتر میلان ایتالیا به پایانش رسید. این تیم در بازی نهایی 2-0 در برابر بایرن میونیک آلمان پیروز شد. هر دو گل این بازی را دیگو ملیتو ستاره سرشناس تیم فوتبال انتر میلان به ثمر رساند. تا لحظات بعد گزارش مفصلی از جریان همین مسابقه خواهیم داشت. چمن حضوری کابل بازسازی می شود. مسابقات کرکت سراسری در کابل برگزار شده و بسکتبالران جوان افغان در هرات جمع شدند تا در مسابقات انتخاباتی تیم ملی شرکت کنند. در هر سه مورد جزئیات بیشتر را از مجیب الله رحمانی سخنگوی کمیته المپیک افغانستان می شنویم.
هفته گذشته ما شاهد افتتاح کار بازسازی و سرسبزی چمن حضوری بودیم که به هزینه 2,300,000 دلار آمریکایی توسط بنیاد عزیزی ساخته میشه و کارشان هم رسمن توسط محمد ظاهر اخبر رئیس عمومی تربیت بدنی سپورت و کمیته ملی المپیک و همچنان میرویس عزیزی رئیس عزیزی بانک، باختر بانک و بنیاد عزیزی آغاز شد و کارش هم اینو کنون که من همراه شما صحبت میکنم به شدت ادامه داره و در پهلوی ازی امروز روز بین‌المللی اتلتیک که 56 سالگردش بود او تحلیل شد از طرف فدراسیون اتلتیک و همچنان کمیته ملی المپیک افغانستان که هیئت رهبری کمیته ملی المپیک بود حضور داشتن و امروز جوانان باسکتبال ما جهت شرکت در مسابقات انتخاباتی تیم ملی جوانان اینها عازم کشور شهر هرات شدن و در این رقابت ها 8 تیم از 6 ولایت مختلف کشور حضور دارند که در نتیجه 14 تن بازیکن برای تیم ملی جوانان انتخاب میشه.
بله، از کار چمن حضوری گفتین، بسیاری وقتا شده که اتر چمنها در کابل بازسازی شدن و سرسبز شدن، اما چون ازشان نظارت نشده دوباره خراب شدن. بعد از اینکه چمن اگر سرسبز شد، کی از این نظارت میکنه؟
بله امید جان، خوب گپ گفتین. کار بازسازی و سرسبزی آغاز شده و تا مدت در مدت 6 ماه به پایه اکمال میرسه و بنیاد عزیزی کار مراقبت از این را تا یک سال به عهده گرفته که بعد از اون کمیته ملی المپیک کار نظارتش تنظیم خواهد کرد و آرزومند هستیم که بتوانیم تا زمانی که این کارش ختم میشه ما بتوانیم جوانان خوبی را یک گروه تنظیمی و نظارتی خوب داشته باشیم تا بتوانیم از اینجا خوب نظارت کنیم تا سرسبز نگهداری شود و از یک طرف ورزشکاران ما که در رشته‌های مختلف اجتماعی و انفرادی اینها به تمرینات خود ادامه دادن و از جانب دیگر در رخصتی ها میتونه که شهروندان ما از این استفاده کنند، چرا در دو بغل از این چمن تشنابها برای خانم ها و آقایان و همچنان چاهای عمیق و هتل دو کافین در نظر گرفته شده که میتونه از این شهروندان هم استفاده کنند.
یعنی به طور مشخص این چمن برای ورزشکارای که تیم دارن یا در تیم‌های ورزشی هستن ساختن نمیشه، بلکه مردم عام هم میتونن از استفاده بکنن. آیا جای مشخصی برای هر تیم تعیین خواهد شد، چون در گذشته تیم‌های فوتبال در اونجا تمرین میکردن؟
امید جان، گفتم میتونیم که ساحه تقریبا 100 هزار متر مربع زمین است و میتونیم که از ورزش‌های اجتماعی مختلف در اینجا مثل هاکی و کرکت و فوتبال هندبال به اینجا تمرینات کنم، همچنان میتونیم که در گوشه ها جای داشته باشیم به خاطر تمرینات و مسابقات تیم های یعنی ورزش های انفرادی، همچنان و همچنان میتونه که شهروندان هم از این استفاده کنن، مثل سابق که در تفریحگاه بود و مردم در جشن ها می آمدن. فکر میکنم همون قسم ساحه خواهد بود و آرزومند داشتم که با ایجاد همی ساحه با سرسبزی همی ساحه شهر کابل ما طبق گذشته رونق خوبه از رونق خوبه برخوردار شود.
از مسابقات باسکتبال انتخابی تیم ملی گفتین که در هرات برگزار شده، چی علت شد که این مسابقات در هرات برگزار کردین؟ معمولا این مسابقات در کابل برگزار میشد در گذشته.
ولی ما میخواهیم که ورزش امید جان تنها به کابل اختصاص نده، ما میخواهیم که ورزش ها ملی بسازیم و در هر کنج کشور ما شاهد مسابقات باشیم. اگر ما امسال مسابقات باسکتبال را دوباره گرفتیم، ما میتونیم که علاقمندی دولت و همچنان سکتورهای خصوصی را جلب کنیم که دوباره بتوانیم ما یعنی اماکن ورزشی بیشتر و ورزشکاران خوب داشته باشیم. همین پلان و پروگرام ریاست عمومی تربیت بدنی سپورت است و آرزومند هستیم که ما در ولایت‌های عقب مانده هم همچین مسابقات داشته باشیم که هدف اساسی از این رشد بیشتر ورزش در هر کنج کشور است و از جهات دیگر سهولت‌ها به خاطر ورزشکارای همون محل.
اما خیلی مختصر اگر بگوین که در هفته که در پیش روست چه برنامه های دیگه در پیش روست و کارهای دیگه منتظرش باشیم؟
همینو کنون مسابقات کرکت هم ادامه داره، مسابقات ولایتی کرکت است که تقریبا 3-4 روز گذشته و همینو کنون که من با شما صحبت میکنم مسابقه جالبی است همراه تیم رحمان و کاپیسا است و میتونیم که پروگرام های بعدی هم در فردا یا پس فردا برات بگویم امید جان که چی پروگرام های هست. انشالله پروگرام ها نه تنها در کابل، در ولایت به گرمی خود ادامه داره و در اینجا مثل قبل هم ما گفتم در روزهای قبل که اینجا باران بود و اکثرا پروگرام ها را مختل ساخته، آرزومند هستم که با خوبی هوا با خوب شدن هوا ما بتانیم شاهد برگزاری مسابقات جالب و دیدنی رشته های مختلف باشیم.
مجیب الله رحمانی سخنگوی کمیته المپیک افغانستان با رادیو آزادی حرف می زد. چنانچه در خبرها آمد، لیگ قهرمانان اروپا با قهرمانی تیم فوتبال اینتر میلان ایتالیا به پایانش رسید. این تیم در بازی نهایی 2-0 در برابر بایرن میونیخ آلمان پیروز شد. قادر حبیب به همین بازی نگاهی دارد.
سرانجام ایتالیایی ها قهرمان قهرمانان در اروپا شدند. لیگ فوتبال قهرمانان اروپا در هفته گذشته به پایانش رسید و بازی نهایی میان بایرن میونیخ آلمان و انتر میلان ایتالیا برگزار شد. ستاره درخشان این بازی دیگو میلیتو بود که به سود تیمش انتر میلان دو بار گل زنی کرد. میلیتو گل نخست بازی را در نخستین ثانیه دقیقه 35 به ثمر رساند. میلیتو نیمه اول 1-0 به پایانش رسید و در نیمه دوم باز هم ملی تو توجه تماشاچیان را به حرکات جادویی خود جلب کرد و گل دوم را به ثمر رساند. این بار توپ دقیقه 35 دقیقه بعد از گل اول یعنی در دقیقه 70 وارد دروازه بایرن میونخ شد. سرخپوشان بایرن میونخ هم خیلی تلاش کردند اما چانس با آنها یاری نکرد و نتوانستند گل را به ثمر برسانند. حملات تند و تکنیکی آنها چند بار توسط مدافعان آبی پوشان میلان دفع شد. به این ترتیب جام قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا برای یک سال دیگر به ایتالیا و برای اولین بار به خانه اینتر میلان منتقل شد.
و رسیدیم به پایان برنامه ورزش ای هفته. هفته آینده در همین ساعت و روی همین موج از رادیو آزادی باز هم با شما خواهم بود. تا آن دم خدا نگهدار.
زن و زندگی، تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنوندگان عزیز سلام، به برنامه زن و زندگی خوش آمدید. در این برنامه گزارش درباره خواسته ایده از زنان افغان مبنی بر این که حضور زنان در جرگه ملی مشورتی سال که عنقریب در کابل دایر می‌گردد بیشتر باشد تقدیم شود.
در بازی‌های سیاسی ارزش‌های جدید 9 سال گذشته به مصلحت گرفته نشه.
بعد از آن گفتگوی ما را با اسیلا بارگزی وکیل شورای ولایتی ولایت کندز در ارتباط به وضع تحصیلی و کاری زنان در آن ولایت خواهید شنید.
کارهای دولتی عموما تشکیل کم است، بسها کم است، استخدام نمیشن به دوایر رسمی و اینا.
خبرها و حوادث مهمی که هفته قبل در زندگی زنان افغان رخ داده است در آخر برنامه به صورت فشرده تقدیم می‌گردد. با ما باشید. در حالی که برای برگزاری جرگه ملی مشورتی صلح در کابل آمادگی گرفته می شود، زنان عضو نهادهای جامعه مدنی و شورای ملی افغانستان از کم بودن اعضای زن در این جرگه شاکی هستند. گزارش در این باره تهیه کردم که فوزیه نوری آن را تقدیم می کند.
شماری از اعضای شورای ملی و نمایندگان سازمان‌های زنان خواهان حضور تعداد بیشتری از زنان در کنفرانس ملی مشورتی صلح که قرار است در کابل برگزار شود گردیدند. شکریه بارگزی نماینده مردم کابل در شورای ملی از دولت تقاضا میکند تا در کنفرانس کابل و جرگه مشورتی صلح حضور زنان پررنگ باشد، زیرا به گفته وی زنان افغان به عنوان شهروندان این کشور مکلفیت های معین را در قبال ساختارهای سیاسی و سرنوشت مردم افغانستان دارند. به گفته خانم بارگزی حضور بیشتر آنان از آنچه که در نظر گرفته شده است در این جرگه حیاتی پنداشته می شود.
حضور از اینا در نفس خود باید یک دستاورد باشه برای زنان در افغانستان و بر زنان جهان. بخاطر از اینکه معمول بوده در جرگه ها معمولا مخصوصا جرگه های که به سطح ملی بوده حضور زنان کم رنگ بوده. زنان مطرح افغانستان باید مسئولیت بیشتر بگیرن تا در اونجا نظریات معینه که دیدگاه همه زنان افغانستان باشه و تضمین کننده حقوق زنان افغانستان که بالاخره در بازی‌های سیاسی ارزش‌های جدید 9 سال گذشته به مصلحت گرفته نشه.
خانم بارگزی علاوه می کند حضور زنان افغان در کنفرانس های قبلی به خصوص کنفرانس لندن هم کمرنگ بود و این نشان دهنده توجه کم به آنهاست. جرگه ملی مشورتی صلح به اساس قانون اساسی افغانستان و بر اساس سیاست صلح‌جویانه رئیس جمهور افغانستان در کابل دایر خواهد شد که هدف آن مشوره برای رسیدن به صلح پایدار و تحکیم هرچی بیشتر وحدت ملی و توحید نظریات ملت از طیف‌های مختلف جامعه می باشد. محمد واسق حسینی باشنده شهر کابل می گوید زنان با داشتن عواطف صلح‌جویانه شان می توانند به خاطر فراهم آوری صلح در این کشور نقش مؤثر داشته و نظریات بهتر ارائه نمایند. وی می گوید
برخلاف مردها به لحاظ سایکولوژی مگه ما حساب کنیم، روحیه زنها روحیه نرم و لطیف و صلح‌جویانه و محبت آمیز از نسبت به مردها، و طبعا وقتی که نظر اینها نادیده انگاشته شود برخی از فرمول‌های جرگه حتما ناقص خواهد.
عبدالقدوس اصولی استاد پوهنتون تعلیم و تربیه کابل میگوید زنانی که میخواهند در جرگه مشورتی صلح اشتراک کنند باید آگاهی و بینش خود را بلند ببرند تا بتوانند با موثریت عمل نمایند.
اگر خواسته باشند زنها نقش خود را در تامین صلح و امنیت در کشور ثابت بکنه، اول آگاهی و بینش خود را در رابطه با حقوق خود از دیدگاه اسلام بلند ببره و زنای به عنوان نماینده زن در همچون مجالس عمده اشتراک بکنه که بتانه با در نظر داشته اساسات دینیشان از حقوقشان به طور مستدل دفاع کرده بتانه.
قابل یاد آوری است که مقامات ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی ضمن پشتیبانی از برگزاری جرگه مشورتی صلح خواستار سهمدهی بیشتر برای زنان شدند. نانسی پلوسی رئیس کنگره ایالات متحده آمریکا در دیدارش با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در واشنگتن از وی تقاضا کرد که به زنان افغان در جرگه صلح سهم بیشتر داده شود.
هرچند در این اواخر وضع امنیتی در ولایت کندز آنچنانی که لازم است اطمینان بخش نیست، اما به گفته وکیل شورای ولایتی آن ولایت این مسئله نتوانسته از علاقمندی زنان و دختران به کار و تحصیل بکاهد. اسیلا بارگزه وکیل شورای ولایتی ولایت کندز در گفتگویی که با رادیو آزادی انجام داده درباره وضع تعلیمی و کاری زنان و دختران ولایت کندز به صورت فشرده توضیحات ارائه کرده است که با هم میشنویم. وی در آغاز سخنانش درباره مصروفیت های زنان در آن ولایت توضیح داده گفت
زنان در ولایت کندز با اسپاسی که کارهای دولتی عموما تشکیل کم است، بسها کم است، استخدام نمیشن به دوایر رسمی و اینا، ولی با نم از طریق پروژه و اینا مصروف پروژه قالین بافی هستن، لیاف دوزی هستن، مصروف آموختن سواد هستن، کورسای سواد آموزی از جاکت بافی از خیاطی است، مصروفیت به این موضوعات دارن و مشغول تحصیل هستن.
خب که آگاهی داریم چند وقت پیش در بعضی از مکاتب دخترانه در ولایت کندز سمپاشی صورت گرفت و بعضی از دخترها مسموم شدن. فعلا چطور است وضعیت مکاتب دخترانه؟ آیا دخترها به مکتب میرن؟
باور بکنین امی روزی که مکتب دواپاشی شده شاگردان مسموم شده، برای فرداش همی شاگرده کار خوستن بخش اوناست با امو یونیفرم خود با امو بکسکای پشتی خود از طفل خود دستم تا اول گرفته تا سنف 12 همشان دوباره بر پشت دروازه مکتب میامدن و میخواستن که دروازه مکتب باز بشه و سنف خود برن مصرف تحصیل. دخترای کندز عموما علاقه خاص دارن که باید به درس و به تحصیل خود ادامه بدن، همشون دانشمند باشن، همشون تحصیل بکنن، ولی یگانه مشکلی که بود مشکل مسموم شدن شاگردا بود که در مرکز شهر، ولی فعلا چنین مشکلی دیگه در مرکز نیست. مشکل اساسی و مهم عمدک است در قرا و قصبات و ولسوالی های ما هستن که خانم ها در اونجا نه تنهایی که مصرف کار نیستن بلکه از نعمت سواد هم بی بهره هستن.
مؤسساتی که دولت کندز برای زنان کار میکند به ویژه ریاست امور زنان، چی کارهای عمده به نفع زنان و به خاطر فراهم آوری شرایط کاری زنان و دختران در اونجا فراهم ساختند؟
بسیار خوب، ریاست امور زنان کندز برای انداختن کورسای سوادآموزی را در مناطق دوردست از مرکز شهر آماده ساختند که کورسای سوادآموزی را ایجاد کردند، خانم ها را مشغول تحصیل ساختند و همچنان بعض وقت پروژه های بافندگی دارن، خیاطی دارن، خوب می بخش صنایع دستی را پروژه هایشان دارن که برای خانم ها کار میکنن و برشان آموزش میدن. بعضی از سوالی های ما ناهم نست در اوجه ما نمیتونیم فعالیت های خود را نه تنها ما بلکه ریاست امور زنان هم نمیتونن فعالیت های خود در اون مناطق داشته باشن، ولی خانم ها علاقمندی خاص دارن.
بسیار خوب، گفتنی شما در زمینه چیست؟ من حیث یک وکیل شورا کدام مسائل و پروژه های مد نظر گرفته شود که بتونه در زندگی زنان موثر واقع شود؟
آماده ساختن کورس های سواد آموزی برای خانم ها کار خیلی خوب و یک اقدام بسیار خوب و عالی شاید باشه، و از طرف دیگه برای انداختن پروژه ها مثلا قالین بافی مرغداری هست، پروژه های مالداری هست و پروژه های آگاهی عامه هست برای خانم ها، خیلی مسئولیت خود داره و می داشته باشه همین مسائل برای انداخته شد و ورکشاپ های خوب برای خانم ها در اطراف داده شد. آرزو داریم که هر چیز زودتر همیت در قرا و قصبات ما برقرار بسازن و اهداف ریاست امور زنان داره، شورای ولایتی داره، دولت داره، در بخش خانم ما او را به صورت درست و خوبش عملی بسازیم.
بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما.
مصاحبه ما را شنیدید با اسیلا بارکزی، وکیل شورای ولایتی ولایت کندز، در رابطه با وضعیت کاری و تحصیلی زنان و دختران ولایت کندز. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. و حال توجه کنید به اخبار برنامه که فروزان حبیبزاده تقدیم می کند. بنابر گزارش آژانس خبری باختر، هفته گذشته کار ساختمان مسجد زنانه واقع مکرویان سوم شهر کابل آغاز شد. مولوی محمد اسحاق خطیب این مسجد گفت مصارف این مسجد 600 هزار افغانی تخمین شده که از سوی یک تاجر ملی پرداخته می شود. به گفته وی این مسجد گنجایش 150 نمازگزار را خواهد داشت. مولوی اسحاق افزود به خاطر نبود جای برای نمازگزاران زن در این محل، زنان در زیر خیمه نمازهایشان را ادا می کردند. ساختمان این مسجد تا یک تکمیل خواهد شد. آژانس خبری باختر می افزاید که بروز سه‌شنبه گذشته کار اعمار یک مکتب متوسطه دخترانه در ولایت غور آغاز شد. رئیس معارف ولایت غور گفت این مکتب که در ساحه 6 جریب زمین به مصرف بیش از 6 میلیون و 260 هزار افغانی کمک بانک جهانی به شکل پخته اعمار می گردد، گنجایش 250 دختر را در یک وقت دارد. رئیس معارف غور افزود این مکتب که در یک طبقه اعمار خواهد شد می تواند مشکل دختران را از لحاظ محل آموزشی تا جای حل نماید. و طبق گزارش آژانس خبری وقت، در هفته‌ای که گذشت پروژه پرده‌دوزی برای زنان در ولایت پروان تأسیس شد. شاجهان یزدان پرست، رئیس امور زنان پروان گفت که این پروژه به همکاری دفتر بلژیم در آن ولایت تأسیس و در آن 15 زن شامل گردیده است. به گفته خانم یزدان پرست این پروژه مدت 6 ماه را در بر می‌گیرد و زنان شامل می‌توانند ساخت انواع پرده‌ها را فرا گیرند. خانم یزدان پرست افزود این برنامه به خاطر خودکفایی زنان نیازمند مؤثر و با اهمیت می باشد.
شنوندگان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما: رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پوستی ما در ولایات: خوست کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان: پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.
دلم شکست آخر تو هم که مستی
کم تر بود افسانه جامی دیگر
خدا خوش شد دل ما تو جام شرابا زی چشم ترم سازد جگرم سرمست و خرابا